ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. قصر سفید میگوید هیچ شواهدی وجود ندارد که مهاجرین افغان در پاکستان و یا در امتداد سرحدات آن در فعالیت‌های افرادگرایانه دخیل باشد. با گفته خبرگزاری رویترز، سخنگوی امنیت ملی قصر سفید جان کربی دیروز این سخنان را به خبرنگاران بیان کرده است. آقای کربی بعد از آن در این مورد سخن میگوید که اردوی پاکستان بعد از یک حمله خونین بر یک مرکز نظامی در منطقه جوب بلوچستان، یک تعداد افغان‌ها را به دست داشتن در فعالیت‌های دهشتگری متهم کرد. اردوی پاکستان در یک اعلامیه گفته بود دست داشتن شهروندان افغانستان در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان یک نگرانی دیگر است و باید از بین برده شود. اردوی پاکستان میگوید که تحریک طالبان پاکستان و یک تعداد از گروه‌های دیگر تروریستی در افغانستان فعال هستند و امنیت پاکستان را خراب کردند، اما حکومت طالبان این ادعاها را با قاطعیت رد می‌کند. سازمان صحی جهان از افزایش موارد مرض کانگو در افغانستان هشدار می‌دهد. این اداره ملل متحد از مردم می‌خواهد که خود و فامیل‌های خود را با تدابیر احتیاطی محافظت کنند. سازمان صحی جهان با نشر گزارش در مورد شیوع بیماری های ساری روز پنجشنبه گذشته گفت که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 494 واقعه مثبت بیماری کانگو در 32 ولایت افغانستان ثبت شده است. بر بنیاد این گزارش در این مدت مرگ 47 تن در نتیجه این بیماری در 16 ولایت افغانستان به ثبت رسیده است. مرض کانگو یک مرض کشنده است که حیوانات مانند بز، گوسفند و گاو منبع عمده آن می باشد. افغانستان در ماه گذشته بیش از 100 میلیون دلار صادرات و بیش از 810 میلیون دلار واردات داشته است. ارقام اداره ملی احصائیه و معلومات که زیر کنترل طالبان است نشان می دهد که بیشترین صادرات در ماه جوزا به پاکستان، هند و امارات متحده عربی بوده است. اکثریت واردات هم از کشورهای چین، ایران، پاکستان، امارات متحده عربی، روسیه و هند بوده است. افغانستان مواد خوراکی از قبیل آرد، روغن، برنج، ادویه و همچنین ماشین‌آلات و مواد سوخت از خارج وارد می‌کند. بیشترین صادرات افغانستان زغال سنگ، میوه تازه و خشک، قالین و سنگ‌های قیمتی است. ده‌ها عضو تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان، صدراعظم سابق این کشور، این حزب را ترک گفته روز دوشنبه حزب جدید را اعلان کردند. پرویز خطک وزیر اعلی سابق خیبر پختونخوا این حزب انشعابی به نام تحریک انصاف پاکستان پارلمنتریان را رهبری خواهد کرد. گزارش ها می رساند که 57 عضو حزب از جمله اعضای پارلمان و سیاستمداران سرشناس با وی پیوستند. اما هسته مرکزی حزب تحریک انصاف از پرویز خطک خواستار توضیحات شده و وی را به تشویق اعضا به خارج شدن از حزب متهم کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شوند. برنامه هوای تازه برای جوانان و ساعت درسی رادیو آزادی. اما پیش از این برنامه ها مطالب دیگر هم داریم. رهبران نظامی پاکستان اتهام وارد می کنند که لانه های امن تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های دهشت افغان در افغانستان امنیت پاکستان را متاثر کرده است. اما طالبان افغان این اتهامات را به اساس خوانده رد می کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اعلامیه اردوی پاکستان میگوید در نشست روز دوشنبه نظامیان ارشد این کشور در مقر قماندانی اردو در راولپندی حملات اخیر و خسارات وارد شده به نظامیان پاکستان مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه می افزاید که اشتراک کنندگان در این نشست در اشاره به حملات اخیر بر نظامیان پاکستانی گفتند که پناهگاه های گروه منحل شده طالبان پاکستانی و گروه های مرتبط به آن در کشور همجوار و آزادی فعالیت آنها و رسیدن اسلحه جدید به آنها از عوامل عمده تأثیر گذار بر امنیت پاکستان است. در این نشست بحث‌های مفصلی درباره آمادگی اردو برای عملیات و آموزش سربازان صورت گرفته است. اعلامیه از قبل جنرال آسی منیر میگوید آموزش هدفمند نشانه مسلکی بودن ماست و ما باید همیشه برای دفاع در برابر هر تهدید به امنیت ملی خود آماده باشیم. هفته گذشته بعد از اینکه 12 سرباز پاکستانی در حملات مخالفان کشته شدند، اعلامیه نظامیان پاکستانی بدون اینکه از کدام کشور مشخص نام ببرد گفت که پناهگاه‌های شبه نظامیان در کشور همجوار قابل نگرانی جدی است و اردوی پاکستان پاسخ مؤثر در برابر این حملات خواهد داشت. اردوی پاکستان این اتهام را نیز وارد می‌کند که اتباع افغانستان گویا در این حملات دست دارند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز چند روز پیش گفت که در افغانستان به دهشت افغانان پناه داده شده که به گفته وی خون پاکستانی ها را می ریزند. ولی حکومت طالبان در افغانستان این اظهارات مقامات پاکستانی را با شدت رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام روز شنبه خود به بخش مشال رادیو اروپای آزاد گفت:
ما نه اجازه سکونت ما را در اینجا می دهیم و نه هرگز اجازه فعالیت. ما خود ضررهای جنگ را بهتر می دانیم. ما نمی خواهیم ضرری که به افغانستان رسیده به هیچ کسی برسد. اما این مشکل آنهاست. برای حل آن طرف نیز مسئولیت بپذیرد و ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که از خاک ما استفاده کند و از هر طریقی که باشد جلوی فعالیت آنها را می گیریم، جلوی رفت آمد آنها را می گیریم. امارت اسلامی مصمم است و می خواهد این سخن را یقینی سازد که کسی از خاک افغانستان استفاده نکند.
حکومت طالبان تأکید می کند که امنیت را بهبود بخشیده و خاک افغانستان به هیچ کشور منبع تهدید نخواهد بود. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان نیز روز دوشنبه به یک گردهمایی در کابل در این مورد چنین گفت:
دنیا اکنون حقایق را درک می کند. مانند رئیس جمهور امریکا جو بایدن که در روشنی حقایق پذیرفت کدام خطری از افغانستان به دنیا متوجه نیست. آنها امروز خود اعتراف می کنند که افغانستان خانه امن است، سرحدات آن محفوظ است.
اما در کنار بهبود نسبی در وضعیت امنیتی، جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش یک دردسر برای طالبان پنداشته می شود. طالبان هر از گاهی از عملیات خود علیه این گروه در مناطق مسکونی خبر می دهند و در برخی گزارش ها ادعا شده که طالبان پاکستانی در این اواخر از طریق قاچاقچیان با اسلحه باقی مانده از نیروهای امریکا در افغانستان دست یافتند و حملات خود علیه نیروهای پاکستان را افزایش دادند. مقامات پاکستان و مراکز تحقیقاتی این کشور ادعا می کنند که بعد از برگشت طالبان افغان به قدرت در سال 2021 حملات تروریستی در پاکستان افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس یک گزارش احصایی نهاد مطالعات بحران و امنیت در پاکستان، در 6 ماه اول سال 2023 میلادی فعالیت گروه های دهشت افغان در این کشور نسبت به زمان قبلی 79% افزایش داشت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در حالی که مقام‌های حکومت طالبان خواستار سرمایه‌گذاری تاجران داخلی و خارجی در افغانستان شدند، شماری از تاجران افغان از مشکلات موجود در برابر سرمایه‌گذاری در افغانستان شکایت دارند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و برخی تاجران در داخل افغانستان می‌گویند امنیت تأمین شده، فساد وجود ندارد، اما هنوز هم مشکلات صدور ویزه، طولانی بودن طی مراحل جوازها و سیستم بانکی در برابر کار تجارت در افغانستان پابرجاست. یکی از تاجران افغان در خارج هم می‌گوید هنوز هم از مسئولیت خود و سرمایه‌اش در افغانستان اطمینان ندارد. ملا عبدالغنی برادر، معاون بخش اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز گذشته در مراسم افتتاح نمایشگاهی که زیر نام نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل برگزار شد، گفت که در حال حاضر در افغانستان زمینه خوب برای سرمایه گذاری مساعد شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
با آنکه مقام های حکومت طالبان هستم، این امنیت و مسئولیت جانمار بازرگانان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در افغانستان سخن میگوید، اما یکی از سرمایه گذاران افغان در بیرون از کشور میگوید هنوز هم از مسئولیت مال و جانشان در کشور مطمئن نیستند. مریم جامع یکی از بازرگانان افغان در جرمنی بر رادیو آزادی گفت با توجه به وضع محدودیت ها و تهدیدات گروه های مختلف از انتقال سرمایه‌اش به داخل کشور ترس دارد.
محدودیت هایی که طالبان وضع کردن و تهدید هایی که امروز از جانب داعش و گروهک های دیگر باز سر باز داده، این نظام میتونه تمام خواسته های مردم رو برآورده کنه؟ آیا میتونه همو امنیت پایدار در افغانستان بیاره که باز به یک جنگ دیگی در منطقه تبدیل نشه؟ اینا هم نگرانی های هستن که ما هنوز هم میترسیم که در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنیم، از بخصوص زنان.
بانو جامی در حال حاضر در بخش پروسس و بسته‌بندی محصولات در جرمنی مصرف کاروبار تجارت است. این در حال است که روز گذشته ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در مراسم گشایش دومین نمایشگاه بزرگ زیر نام امام ابو حنیفه در کابل از سرمایه گذاران افغان و خارجی خواست که بیایند و در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
از اسلامی امارات لراتک از
باری کار آمدن امارات اسلامی و تامین امنیت زمینه برای سرمایه گذاری و استفاده از منابع فراهم شده است. سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دعوت می کنم که در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند و برای سرمایه گذاران خارجی اطمینان می دهم که از همه حقوق و امتیازات مستفید خواهند بود، چیزی که برای سرمایه گذاران افغان داده می شود.
شهرعلی زدران یکی از صادرکنندگان میوه خشک در افغانستان میگوید با آنکه امنیت برای تجارت تامین شده، اما مشکلات دیگری موجود است که برای تجارتشان مشکل ایجاد کرده است.
مشکل اساسی ما این است زمانی که صادرات میکنیم جهان آماده نیست که صادرات ما را به صورت درست بپذیرد و پول برای ما از طریق بانک بیاید، و دیگر در بخش عملیاتی ما مشکلات داریم زمانی که جوازهای خود را تصفیه میکنیم تا این مراحل آن زمان طولانی را در بر می‌گیرد. دیگر زمانی که ما اموال خود را از طریق کارگو و کشورهای بیرونی صادر می‌کنیم و بسیار قیمت بلند از طریق هوا صادر می‌شود.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز برخی مشکلات موجود در برابر سرمایه‌گذاران و بازرگانان را تایید می‌کنند، اما می‌گویند از لحاظ امنیت هیچ مشکلی وجود ندارد. خانجان آلکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت
امنیت شکر الحمدلله تامین هستن، فساد هم تقریبا نزدیک به صفر هستن. سلسله مشکلاتی بین‌المللی وجود داره، مسائل ویزا است، مسائل ترانزکشن پول است و مسائل بانکی است، نمی مشکلات هستن.
دومین نمایشگاه بین المللی زیر نام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روز یکشنبه در کابل گشایش یافت که در این نمایشگاه بر علاوه بازرگانان افغان، شماری از شرکت های خارجی به شمول شرکت های پاکستانی و ایرانی محصولاتشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و به همکاری حکومت طالبان برگزار شده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد معیارهای انتخاب همسر صحبت کرده اند، و در قسمت دوم برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند؟ در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد؟ و جوانان چگونه می توانند برای زندگی مشترک یک انتخاب خوب داشته باشند؟ در این مورد برایتان گزارش را تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر تمام عمر را مشخص می سازد. اگر همسفر زندگی خوب و با معیارهای خوب انتخاب شود، تمام عمر خوش خواهید بود، و اگر انتخاب شما نادرست و یک شخص نامناسب باشد، زندگی ناخوشایندی خواهید داشت. به همین منظور بیشتران تاکید بر این است که در انتخاب شریک زندگی دقت بیشتر صورت گیرد. در این قسمت جوانان برای انتخابشان معیارهای مختلف دارند. منالا یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایش مهم است تحصیلات است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص داره. اگر در رابطه با معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک خانمون باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانمهایی که تحصیل کردن در آیندهشون، آینده فرزندان خدا نمیتونن درست تربیت بدن، و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشن میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
پول و دارایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. خوشبختی در طرز تفکر همسان بین دو جوان وجود دارد. نیلو فرزبی به این عقیده است. او میگوید
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند. دیگه ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشد، و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشد و دوست داشتنیه با دوستی یکی دیگر را میگیرن، ای بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت میداشته باشن. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما ای تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
از طرف دیگر هستند جوانانی که در زندگی مشترک و انتخاب همسفر به تنها چیزی که بیشتر توجه دارند پول و دارایی است. فاطمه یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
درست خودم تحصیل کردم لیسانسم، بله معیار و انتخاب من برای همسر آیندم یه شخص پول داره. خیلی خواستگار دارم کسایی هستن که تحصیل دارن ولی زندگی متوسط دارن، چون من نمیخوام. پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هسته، ولی اون خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی است که میتواند در آینده دو جوان را خوشبخت بسازد. به باور نهیر پاینده، ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد ازدواج ناموفق است.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخواهی به دست میآید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمیاد. فکر کنین یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ناممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش ارسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
هلنا پاک نیت تفاوت سنی و خانواده را یکی از معیارهای مهم انتخاب همسر میداند. او میگوید در آینده میخواهد همسفر زندگیش خوب و مهربان و خانواده خوب داشته باشد.
دختر پسر هر دوی جوان باشه، دختر از 18 بالا باشه و بچه ها هم از 28 در میسنا باشه بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 عروسی کنم، و کسی را که میخواییم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم باسواد، تحصیل کرده، از فامیل خوب، مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش، فامیده، آگاه، روشن فکر، تحصیل کرده باشن. چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل، دو قوم.
بقیده همه جنبش دو معیار برای انتخاب شریک زندگی خیلی مهم است که یکی آن شناخت قبل از ازدواج و دوم آن درک متقابل بین دو طرف است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشد، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. و دوم خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
همسطح بودن دو جوان و دو خانواده یکی از معیارهایی است که باید هر جوان قبل از ازدواج مد نظر بگیرد و اگر این معیارها مد نظر گرفتن نشود ازدواج موفق نخواهد بود. شاکر سنگی به این باور است. او میگوید
به نظر یک جوان و به خصوص خودم معیارهای ازدواج موفق میتونه که همسطح بودن تحصیلی باشه، میتونم مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما هست که و از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمیبینه و پسر دختر نمیبینه. از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان به سطح خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی به این عقیده است که هر جوان قبل از ازدواج بیشتر روی شخصیت و صداقت طرف مقابل دقت کند و او را خوبتر بشناسد.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از این که فکر ازدواج بکنه و از این به این فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر معیارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شوه که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این را باید ناگفته نماند که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%, 70%, 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش را بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود خانواده ها باید خواست فرزندانشان را در نظر بگیرند و نظر خود را در انتخاب همسفر زندگی بالای جوانان تحمیل نکنند و بگذارند تا جوانان خودشان تصمیم بگیرند.
باید فامیل او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره، از نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمانی تحت فشار قرار نده. بگذارند که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنند با هم تفاهم کنند، ببینند که چقدر شخصیتشان سازگار است و بعد از اونا با هم ازدواج کنند. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مومد واقع شه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکای دو تا به خی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3500
تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد.
چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند اما شیوه برخود را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و طرف طرف در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی نظمی و بی برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند است بر ندارد. و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه میدهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه میآورند و خود تلاش نمی کنند. نهیرا پاینده به این باور است. او میگوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا میکنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار علاقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً، فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواییم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواییم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم، امی فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و بس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وا میداره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوان ها باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالاً تعداد زیادی از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راهها، همو راهکارا انگیزه برزید بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضی جوان ها تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده های هسته که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشه و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانایی فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن، معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بسا موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتهای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما رو به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده، ارزش ها و اهداف خود و هدف های خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخص تر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و با او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان رو کوچک کنن و این میتونه که اونا رو به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ رم انجام ده.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. استاد در درس امروز برای ما نباتات مخفی البذر و یا نباتات دارای تخم پنهان را معرفی می کند. در این درس می خوانیم که این نباتات چه خصوصیات دارند و تفاوت آن با سایر نباتات در چیست. در این بخش می خوانیم که گل که یکی از اعضای تشکیل دهنده نبات مخفی البذر است، دارای کدام بخش ها است و هر یک از این بخش ها چه مسئولیت دارند.
نباتات مخفی البذر انجوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده است. انجی به معنای مخفی و سپرم به معنای تخم یا دانه می باشد. نباتات را که روزانه در اطراف خود مشاهده می کنیم، اکثر ها به گروه نباتات مخفی البذر تعلق می داشته باشد. نباتات مخفی البذر از جمله نباتات دانه دار بوده و دانه ارها توسط میوه خطا و پوشیده می شود. از همین جهت به نام مخفی البذر یاد می شود. چون این نباتات تولید گل می کنند، به نام نباتات گلدار نیز یاد می شود. این نباتات از دو قسمت خاص تشکیل شده، گل و میوه. اول میم گل. گل قسمت تکثری نبات می باشد. در هر گل قسمت های مونس و مذکر قرار دارد. وظیفه این قسمت ها تولید تخم می باشد و این تخم توسط چپچار طریقه انتقال میکردد. اول توسط حشرات، وقتی که حشرات سری گل میشیند مثل زنبور اصل، تخم بر بالها و پاهای حشره میچسبند. چون در گل شیره وجود دارد و شیره حواسل سوچی میداشته باشد، و وقتی این حشره سری گل دیگر میشیند، تخم را به گل دیگر انتقال میکند توسط باد. وقتی که باد میشود، گلها به هم میجنگد و تخم را از یک گل به گل دیگر انتقال می کند. توسط پرندگان هم به همین قسم انتقال می شود. ساختمان گل. گل ها رنگ های مختلفی را دارا می باشد و هر گل از چهار قسمت تشکیل شده. اول کاسپرگ، دوم گل برگ، سیم ستامین، چهارم پستیل. اول کاسپرگ. این برگ های گل است که خارج از گل قرار دارد، زیادتر رنگ سبز را دارا می باشد، اما بعضی کاسپرگ ها رنگ هم می باشد. مجموع این برگ ها به نام کالکس یاد می شود. و وظیفه ای کاسپرگ حفاظت گل است از حشرات و هوای نمساعد. گل برگ. برگ های رنگ رنگ گل است که شیره و خوشبوی می داشته باشد. ستامین قسمت مذکر گل است که گرده تولید می کند. پستیل این قسمت عبارت است از قسمت مونس گل. در این قسمت القا صورت می گیرد، یعنی وقتی که تخم از ستامین به پستیل انتقال می شود، در اینجا القا صورت می گیرد. طبقه بندی نباتات مخفی البذر. نباتات مخفی البذر به دو قسم تقسیمیتونه و دارد، نباتات یک مشیمه و نباتات دو مشیمه. نباتات یک مشیمه مثال های نباتات یک مشیمه از نظر تغذیه بسیار مهم است. عبارت است از گندم، برنج، جواری، جو، گندنه، پیاز و غیره.
بعضی نباتات یک مشیمه مانند زنبق، لاله، سنبل و غیره نباتات زینتی بودند. بانکس، نی و نیشکر نیز از جمله نباتات یک مشیمه می باشند. نباتات دو مشیمه نسبت به یک مشیمه انواع زیادی را دارد. در نباتات دو مشیمه انواع مختلف نباتات شامل است از قبیل الفات، بتها، درختان، مسلخایان، عبارت از سیب، بادام، لوبیا، نخود، مشن، توت و غیره می باشند. اهمیت نباتات تخمدار. از آنجایی که نباتات تخمدار بیشترین نباتات روی زمین بوده و مؤثرترین تولید کنندگان غذا به حساب می روند، انسان ها به استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال ادویه های حشرکش و آفات زراعتی، اصول بهتر آبیاری، تزویج نباتات اصلاح شده، حمایه جنگل ها، استعمال کود کیمیاوی و غیره، سطح محصولات نباتی را بلند برده و به اشکال مختلف در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند. مثلا از چوب به حیث مواد سوخت، ساختن سامانالات منازل، دفتر، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی و مرسوجات استفاده می کنند. همچنین نباتات در تهیه غذا رول عمده دارند. مثلا نشسته بهترین غذای مورد انرژی است و گندم، جو، جواری و برنج از منابع عمده تامین کننده نشسته برای ما می باشد. یک دیگر نباتات منبع مهم شهر می باشند، مثل شرشم، کنجد و پنبه، دانه و حبوبات مانند لوبیا، نخود، مشن، عدس و باقلی منبع مهم پروتینند. بر علاوه نباتات دارای انواع مختلف ویتامین ها، مینرال ها و نمک ها می داشته باشد. نبات نه تنها منبع مستقیم غذایی ما را تشکیل می کند، بلکه به صورت غیر مستقیم همه غذایی را که حیوانات به دست می آورد منشأ نباتات می باشند.
استاد برای ما گفت که نباتات تخمدار بیشترین استفاده را در زندگی روزمره انسان ها دارد و انسان ها به دلیل منفعت بیشتری که از این نبات می برند بیشتر به پرورشان می پردازند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم به ساعت درسی خوش آمدین. در بیولوژی صنف هشتم امروز ویروس را می خوانیم. در بحث ویروس نخست استاد برای ما خواهد گفت که ویروس در کدام حالت زنده و در کدام حالت نیز وضعیت غیر فعال دارد. استاد برای ما سلسله تاریخی کشف ویروس برای نخستین بار را تشریح خواهد کرد. در بحث دوم نیز پروتیستا را می‌خوانیم. این که پروتیستا چگونه یک موجود است، استاد به آن خواهد پرداخت.
ویروس چی است؟ ویروس از کلمه لاتین وینوم گرفته شده که به معنای مایع زهری می‌باشد. ویروس برای اولین بار در برگ تنباکو کشف گردید. قسمی که شما در عکس ها می‌بینید برگ‌های تنباکو. ویروس تمام خصوصیات موجودات زنده را ندارد و خارج از حجره غیر فعال می باشد. بیولوژی دانها ویروس را زنده نمی شمارند. یعنی ویروس تا وقتی که به حجرات موجودات زنده از قبیل انسان، حیوان و نبات داخل نشود در بیرون حجره غیر فعال می باشد، یعنی زنده نمی باشد. وقتی که به حجرات داخل شود فعال می شود. تمام مواد حجره را به خاطر تغذیه خود استفاده می کنند و بعداً در حجره تکثر می کنند و کپی می سازند. وقتی که تعداد ویروس ها در حجره زیاد شد، باعث امراض گوناگون در موجودات زنده می شوند. شکل و ساختمان ویروس. ویروس اقسام گوناگون را دارد، مثل که شما در عکس ها هم مشاهده می کنید. هر ویروس یک شکل خاصی را می داشته باشد و هر شکلش برای یک مرض خاص مشخص شده. ویروس از دو قسمت تشکیل شده. اول قسمت خارجی ویروس است که پوش پروتئینی است به نام کپساید یاد می شود. دومان قسمت داخلی ویروس است که توسط کپساید پوشیده شده. و در ویروس ها ممکن تیزاب هستوی از قبیل دینی و یا آرینی باشد. یعنی در یک ویروس در یک وقت نمی تواند که دینی و آرینی هر دو موجود باشد. ویروس ها با اشکال مختلف دیده می شود. مثلا ویروس انفلونزا ایدز یا اچ‌آی‌وی دارای شکل کروی است. ویروس بکتریوفاژ دارای شکل لاروای بک است و همچنان ویروس تنباکو میلمانند می باشد. ویروس ها از باکتریا ها کوچکتر می باشند. از این خاطر فقط توسط الکترون میکروسکوپ قابل دیدن است. تمام ویروس ها که از موزر است، یعنی تمام ویروس ها باعث امراض گوناگون می شوند. رول ویروس ها در محیط چی است؟ ویروس ها موجودات حیه از قبیل حیوانات، نباتات و فنجی ها را متاثر می سازد. یعنی ویروس ها آن موجوداتی است که هم انسان را، هم حیوان را و هم نبات را مریض و متاثر می سازد. چنانچه در انسان سبب تولید امراض مختلف مانند اینفلونزا، چیچک، سرخکان، فلج اطفال و غیره می باشند. امراض خطرناکی که توسط ویروس ها وجود می آید عبارت از امراض ایدز و همچنان مرض سرطان است. این هر دو امراض که از باعث مرگ موجود زنده می شود. در نباتات نیز امراض مختلفی را وجود می آورند. چنانچه تولید خالهای زرد به شکل موازی در برگ بادنجان رومی سبب تاثیر ویروس ها می باشد. آیا ویروس ها می توانند که باکتریا ها را متاثر بسازند؟ در جواب این سوال باید بگویم که بله، ویروس می تواند باکتریا را متاثر بسازد و باعث مرگ باکتریا شود. چگونه؟ در برتم تشریح می سازم. در ابتدا ویروس های باکتریافاج. باکتریافاج یک قسم ویروس هاست که تمام تاثیرات زی ویروس ها سر باکتریا می باشد. ویروس های باکتریافاج در ابتدا به باکتریا نصب شده، بعدن دینه خود را به داخل حجره باکتریا ترزیق می کند. سپس ویروس در داخل باکتریا تکثر نموده و سرانجام حجره باکتریا را میکفد. وقتی که حجره باکتریا بکفد، تمام ویروس ها آزاد میشوند. اگر این باکتریا در وجود موجود زنده، یعنی در وجود انسان باشد، وقتی ویروس ها این باکتریا را تخریب سازد، باکتریا بکفد، تمام ویروس ها در وجود انسان آزاد میگردند و باعث امراض گوناگون میشوند. پروتوستا یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجودات زنده است. پروتوستا برخلاف باکتریا دارای هسته حقیقی می باشد، یعنی یوکاریوت هستند که اکثرا یک حجروی و میکروسکوپی بوده، اما بعض چندین حجروی نیز دارند. بعض پروتوستا برای حرکت سیلیا یا موجه های دارد و برخی دیگر هم فلاجلا یا شلاق ها دارند. در پروتوستا تکثر زوجی و غیر زوجی دیده می شود. عالم پروتوستا انواع زیادی را دارد، ولی به طور عموم پروتوستا مشابه به حیوانات به نام پروتوزوا یاد می شود و پروتوستا مشابه نباتات به نام الجی یاد می شود. چهار کلاس پروتوستا بسیار مهم است که اینجا ذکر کردیم. اول کلاس سرکودینا. مثال عمده آن آمیب است. آمیب توسط پاهای کاذب حرکت می کند. پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب وجود آمده می تواند. بعضی آمیب ها به شکل پرازیت زندگی دارند، مانند انتی آمیب هیستولایتیک که باعث پیچش خونی انسان ها می گردد. کلاس دومش عبارت از فلاجلات است. انواع این کلاس دارای یک یا چندین فلاجل بوده و از فلاجل یعنی شلاق به منظور حرکت کردن استفاده می کنند. نماینده فلاجلات ها یوگلینا است که به شکل آزاد در آبهای تازه یا شیرین زندگی می کنند. نماینده دیگر یعنی جاردیا است. جاردیا زیاد در داخل بدن انسان ها زندگی می کند و باعث پیچش و اسهال خونی می شوند. کلاس سوم پروتوستا عبارت از سیلیات است. از این کلاس دارای سیلیا یا مجه ها می باشد. نماینده آن پرانشیم است که در آبهای استاده زیاد پیدا می شود. کلاس چهارم پروتوستا عبارت از پروزواست. این گروه پروتوستا اعضای حرکی ندارد و مثال آن پلازمودیم است. پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا می گردد. اصلاح انجی با جسام ساده نباتات مانند که دارای دیوار حجروی و کلوروفیل باشد اطلاق می شود. الجی ها اتروتروف هستند، یعنی غذای خود را خودشان می سازد. ساقه، ریشه و برگ ندارد. تقریبا هم الجی ها در آب، حوض ها، جهیل ها و بحر ها زندگی می کنند. بعضی آنها در برف و برخی در چشم های گرم یافت می شوند. همچنین الجی ها در تنه درختان، جاهای مرطوب و سطح صحراها پیدا می شوند. شکل و ساختمان های الجی مختلف می باشد. الجی ها یک حجروی یا همچندین حجروی می باشند. طول انواع چندین حجروی الجی تا 60 متر می رسد. سه نوع عمده الجی قرار ذیل است. الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز. فنجی ها چی است؟ فنجی ها هم موجودات زنده است. در کجا می روید؟ شاید فکر کنید که همه فنجی ها مانند بعض سمارق،
قابل خوردن می باشد، اما همه فنجی ها قابل خوردن نیست. مثلا پوپنک نان نوع فنجی است که قابل خوردن نمی باشد. بعض سمرک ها نه زهری بوده و خوردن آن حتی سبب مرگ می شود. فنجی چی است؟ فنجی اجسام نبات مانندی است که کلروفیل ندارند. اینها یک حجوی یا چندین حجوی می باشند. در گذشته بیولوژیدان ها فنجی را در گروه نباتات می آورد، زیرا فنجی مثل نباتات بوده و دیوار جدار حجروی می داشت. چون فنجی ها خصوصیات جدار از خود نشان داد، پس حال در یک عالم جداگانه جابجا شده. فنجی هم مختلف نوع داره. خمیر مایع یک نوع فنجی است، یک حجروی است و در مثل کالونی اجتماعی اشکال مختلف زندگی می کنند. همچنان فنجی فرازیت نبات این های کجوی بوده، بالای نبات مانند گندم، انگور و گلاب می رویند. سمرک هم فنجی است و بالای چوب های در حال خراب شدن باشد یا زمین سبززار که مواد عضوی زیاد داشته باشد، خصوصا در موسم بارانی دیده می شوند. گلستنگ یا لیکنز، گلستنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زیست هم فنجی و الجی سبز می شود. در این نوع زندگی الجی مواد غذایی یعنی کربوهیدرات را برای فنجی می سازد و فنجی مینرال ها و آب را برای الجی تهیه می نماید. تا الجی از آن در ساختن مواد غذایی برای خود و فنجی استفاده نماید. گلستنگ ها در مقابل تغییرات محیطی خیلی حساس است. مثلا اگر هوا بسیار آلوده شود الجی از بین می رود و وقتی که الجی سبز می میرد در این صورت فنجی نیست از بین می رود. گلستنگ ها در مقابل مواد کیمیایی نیز خیلی حساس می باشند.
در بحث فنجی ها خواندیم که یک نوع موجودات زنده اند که به انواع مختلف و در مکان های مختلف یافت می شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، در ادامه بحث اعضای بدن انسان امروز حنجره را می خوانیم. در درس حنجره استاد برای ما ساختار آن را بیان خواهد کرد و می شنویم که چرا ساختار و کارکرد حنجره در مردان و زنان از هم تفاوت دارد. در درس امروز از تأثیرات ناگوار استفاده از تنباکو بر حنجره نیز آگاه خواهیم شد.
حنجره یا لرینکس چیست؟ حنجره بعد از ختم حلقوم قرار دارد. حنجره از دو پرده صوتی ساخته شده که باعث به وجود آمدن صدا یا صوت می شود. یعنی صدا آن وقت به وجود می آید که این پرده ها توسط انقباض و انبساط عضلاتی اهتزاز کنند. این تناب ها یا پرده های صوتی در مردان و زنان فرق می کنند. از همین رو صداهای مرد و زن با هم تفاوت زیادی را دارد می باشند. کشیدن سیگریت و چلب این پرده ها را متاثر می کنند و باعث خرابی صداها می شود. صدا چه قسم به وجود می آید؟ ایجاد صدا. صدا با عبور هوای ریه ها از روی تناب های صوتی در حنجره که آنها را به ارتعاش در می آورد ایجاد می شود. نوع صدای تولید شده به عوامل زیاد بستگی دارد. مثلا حلق، خفره بینی، خفره دهانه به صورت محافظه های تشدیدی عمل می کند که بر کیفیت صدا اثر می گذراند. در حالی که ماهیچه های زبان و لبها در شکل دادن صداها به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کنند. یعنی قسمی که شما در تصویر می بینین، خفره بینی، خفره دهانه، حلق، حنجره، آن اعضایی هستند که در وجود آمدن صدا رول خاصی را دارند باشد. در حالی که لبها و زبان فقط به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کنند. در اجرای حروف و کلمات صداها عموماً به دو نوع تقسیم شده. صدای آهنگدار عبارت از آن صدایی است که شنیدنش خوشایند باشد، مثل صداهای پرندگان، صداهای آلات موسیقی و غیره. دوم صدای بی آهنگ عبارت از آن صدایی است که شنیدنش ما را ناراحت می کند، مثل صداهای هارن موترها، صداهای انفجارات و غیره.
خصبت الریه یا خطه هوای کسه های هوایی یک پایپ غزروفی است که میانش خانده می باشد. بعد از هنجره قصبت الریه موقعیت دارد. تقریبا 11 سانتی متر طول و 2.5 سانتی متر قطر دارند. قصبت الریه از طرف بالا با هنجره ارتباط دارد و از طرف پایین با دو برانش های چپ و راست ارتباط می داشته باشد. هوایی که از هنجره عبور می کند به قصبت الریه داخل می شود و از آنجا داخل برانش های راست و چپ می شود. وقتی که هوا به برانش های راست و چپ رسید، از آنجا هوا داخل ششها می شود. سطح قصبت الریه توسط مژهای مرطوب پوشیده و هوا را تصفیه می کند. میکروب ها و ذرات خاک را بیرون می اندازند و نمی مانند که به ششها داخل شود. بعد از اینکه هوا از قصبت الریه داخل برانش ها یا برانکس های راست و چپ می شود، از آنجا هوا توسط برانکس راست به شش راست داخل می شود و آن توسط برانکس چپ داخل شش چپ می شود.
در شرح درس قصبت الریه خواندیم که این مجرای غضروفی از حنجره انسان آغاز شده و به طرف سیستم تنفسی انسان ادامه می‌یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان گرامی، تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را تا آخر دنبال کردین. موضوعات مورد بحث در درس امروز بیولوژی در همین جا به پایان می‌رسد. تا ساعت درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
Derdimi